آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس بود. خدا در ابتدای متن و کلام زینت بدهم به نام آن خالقتام، در محضرتان سپس کنم روی خلوص با عشق و ارادت و ادب عرض سلام. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر باشد. مطرب شریفی هستم با همراه دیگر از همکارانم با برنامه های کانال تاجیکی صدای خراسان. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. ويطعمون الطعام على حبه
شام بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 9 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 9 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 30 نوامبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظات دیگر اخباری شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تقویمی تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب را خواهد چنید. برنامه بعد تکراری هزاره ادبی فارسی خواهد بود. سپس آسیای مرکزی به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن سیر در هنر ایران را خواهد چنید. برنامه بعد سیره نبوی خواهد بود. بعد از آن تکرار اقتصادی تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی تکرار سخنرانی خواهد بود. سپس برنامه خودتان تکرار ما و مخاطبان را خواهد چنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه سیاسی خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آغاز ورود گردشگران تاجیکستان به جزیره کیش ایران با پرواز مستقیم، تقویت دیپلماسی ریلی ایران با اعزام نخستین قطار حاوی واگن‌های ساخت ایران به ازبکستان و توافقات آینده با ترکمنستان و تاجیکستان و اجرای برنامه وزارت دفاع تاجیکستان برای خدمت سربازی تیرماهی. به نام یاد خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در راستای توسعه گردشگری بین المللی و گسترش دسترسی هوایی به جزیره کیش ایران، نخستین گروه از گردشگران جمهوری تاجیکستان با پرواز مستقیم وارد این جزیره شدند. این رویداد گام مهمی در تقویت تعاملات گردشگری میان کیش و کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود و نشان دهنده ظرفیت های روبروشت جزیره در جذب گردشگری خارجی است. مدیر عامل شرکت توسعه و مدیریت بندرها و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش روز شنبه و خبرنگاران اظهار داشت با تلاش‌ها و رایزنی‌های انجام شده و در جهت توسعه خطوط پرواز خارجی، پرواز مستقیم کیش دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. عزت‌الله محمدی بیان داشت با برنامه‌ریزی‌های انجام شده مسیرهای پرواز خارجی جزیره کیش در حال گسترش است و در همین راستا از 15 آذر ماه پرواز مستقیم اربیل کیش برقرار می شود و طی 2 هفته آینده نیز پرواز مسقط کیش و کویت کیش آغاز خواهد شد. مدیر عامل رای آهن ایران از تحقق یک گام مهم در دیپلماسی ریلی با اعزام موفقیت آمیز نخستین قطار حامل واگن های ایرانی به ازبکستان خبر داد. جبارعلی زاکری ضمن تاکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل ریلی با نگاه اقتصادی برای کسب درآمد پایدار از تحقق دستاوردهای کلیدی در حوزه بین الملل خبر داد. معاون وزیر راه شهرسازی ایران اعلان کرد در چارچوب تعاملات دیپلماتیک نخستین قطار حاوی واگن‌های ساخت ایران با موفقیت به مقصد ازبکستان اعزام شد. همچنین توافقات لازم برای عبور امینی واگن‌های استاندارد ما از مسیر ریلی ترکمنستان و تاجیکستان نهایی شده است. وی خاطر نشان کرد که این توافقات موفقیت ایران را به عنوان یک کریدور محوری در شبکه حمل و نقل بین آسیا و اروپا تثبیت خواهد کرد. استاندار استان خوزستان واقع در جنوب ایران از سرمایه گذاری مشترک با چین برای جمع‌آوری فلورهای نفتی و توسعه نیروگاه خورشیدی نسل جدید در استان خبر داد. سید محمد رضا موالی‌زاده در دیدار با هیئت سرمایه گذاری چینی گفت این حرکت مشترکی که با همکاری شرکت‌های ملی حفاری در خوزستان انجام خواهد شد اثرات مثبتی به همراه دارد. استاندار خوزستان معرفی و بهره برداری از نسل جدید پنل‌های خورشیدی را از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک با چین عنوان کرد و اظهار داشت این پنل‌های جدید وابسته کمتر به زاویه تابش خورشید دارند و میتوان در مکان‌های بیشتر از جمله روی دریاچه پشت صدها نصب شوند. اعطای جایزه ویژه جشنواره فیلم اوراسیا با مجید مجیدی کارگردان مطرح ایرانی. نخستین جشنواره فیلم اوراسیا در مسکو با اعطای جایزه ویژه پروانه برلین با مجید مجیدی کارگردان مطرح ایرانی پایان یافت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نخستین جشنواره فیلم اوراسیا با حضور 3 فیلم ایرانی در بخش رقابت بعد از 3 روز در حالی پایان یافت که آکادمی فیلم اوراسیا جایزه ویژه این جشنواره موسوم به پروانه بریلیان را به پاس قدردانی از آثار فاخر و عمری تلاش در عرصه سینما به مجید مجیدی کارگردان ایرانی اهدا کرد. در این مراسم که سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، رایزن فرهنگی سفارت کشورمان، هنرمندان، فیلمسازان و کارگردانان کشورهای حوزه اوراسیا هم حضور داشتند، نیکیتا میخالکوف، رئیس آکادمی فیلم اوراسیا، ضمن تمجید از تلاش‌های بیوقفه مجید مجیدی، جایزه ویژه جشنواره را به وی اعطا کرد.
جشنواره فیلم اوراسیا که به نظر من در نوع خودش بی نظیر هست، در اصل میخواد سینمای شرق رو معرفی بکنه. در سخنانی که در اینجا مطرح شد توسط سینماگران بسیار جالب بود. سینمای ایران هم حضور خوبی داشت، برای برخی از جوایز سینما ایران کاندیدا شد، ولی اوجش به هر حال این افتخاری بود که استاد عزیزمون جناب آقای مجید مجیدی ایشان انتخاب شدند.
مجیدی در مراسم اعطای این جایزه با اشاره به اینکه در اکثر آثار خود به کودکان و نوجوانان توجه کرده است، یاد و خاطره کودکان مظلوم غزه و همه کودکان گرفتار در جنگ ها را گرامی داشت. سازمان سینمای ایران 3 فیلم از جمله زیبا صدایم کن، در آغوش درخت و موهای دخترم را به بخش مسابقه این جشنواره معرفی کرده بود. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
آغاز به کار بخش بازار فیلم جشنواره جهانی فیلم پفجر در شهر شیراز ایران. بخش بازار فیلم جشنواره جهانی فیلم فجر به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. جشنواره جهانی فیلم فجر 5 آذر ماه با فعالیت خود را در شیراز آغاز کرد و تا 12 آذر ماه ادامه خواهد داشت. در این دوره که دور 26 بازار بین المللی فجر است، از کشورهای تاجیکستان، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، اسلواکی، مغولستان، چین، روسیه، کره جنوبی، قطر، اتیوپی و لبنان نمایندگان حضور دارند. در 43مین جشنواره بین المللی فیلم فجر، جایی که بیش از 50 فیلم با هم رقابت میکنند، فیلم بلند ماه در شست نماینده تاجیکستان خواهد بود. این فیلم مشترک تاجیک و ایرانی با کارگردانی محیدین مظفر داستان تاثیرگذار پسر 10 ساله به نام دلاور را روایت میکند که دانش آموز مدرسه شبانه روزی است و با همراه صمد سفر طولانی از شمال تا جنوب تاجیکستان را برای یافتن مادرش آغاز میکند. در گذشت ناصر مسعودی چهره آشنای موسیقی فولکلور خطه شمال ایران، پیکر استاد ناصر مسعودی پیشکسوت موسیقی گیلکی معروف به بلبل گیلان روز گذشته در کنار آرامگاه میرزا کوچکخان جنگلی در رشت به خاک سپرده شد. گل پامچال، بنفشه گل و میرزا کوچکخان از جمله آثار مشهور این هنرمند است. گزارش خبرنگار محلی صدا و سیما استان گیلان را با هم میشنویم.
صدای آشنا که یادآور فرهنگ و هنر گیلان بود، استاد ناصر مسعودی. زنده یاد مسعودی، مشهور به بلبل گیلان، فعالیت هنری خود را از دهه 30 آغاز کرد.
تعلیم سر خود بودم به خاطر گوش دادن. خیلی کنجکاو بودم، هر صدایی که میشنیدم تعقیب میکردم.
ترانه گل پامچال و خوانندگی عنوان بندی پایانی مجموعه تلویزیونی کوچک جنگلی از به یاد ماندنی ترین آثار این هنرمند است.
اومدن دنبال من که این سریال ضبط شده بود، پخش شده بود با یه صدای دیگه، گیلک نبود. آقای افغانی به من زنگ زد، منم گفتم که چشم.
از استاد مسعودی بیش از 200 ترانه بر جای مانده است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز ریاست تهران در مجمع شهرداران آسیایی و تقدیر از شهرهای برتر آسیا. اجلاس رویداد شهر تهران از 6 تا 8 آذر ماه و میزبانی خانه بلدیه تهران برگزار شد و در مراسم اختتامیه اجلاس که شنبه 8 آذر ماه با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد، شهر بغداد به عنوان پایتخت گردشگری آسیا، شهر فلسطین به عنوان پایتخت محیط زیست و شهر دوشنبه به عنوان پایتخت فرهنگ آسیا انتخاب شدند. همچنین از شهر دوشنبه تاجیکستان با پاس ریاست 3 سال گذشته در مجمع شهرداران آسیا تقدیر شد و ریاست مجمع شهرداران آسیایی در دوره جدید به تهران سپرده شد. وزارت دفاع تاجیکستان از اجرای برنامه خود برای خدمت سربازی تیرماهی خبر داده است. بنابر اعلام این وزارتخانه، تمام کمیسرهای دولتی خدمت سربازی در شهرها و مناطق سراسر کشور استخدام و اعزام شهروندان را در مهلت تعیین شده به پایان رساندند. شهرها و مناطق منطقه بدخشان کوهستانی در اولین روز خود به طور کامل انجام دادند. 4 منطقه در پایتخت و چندین منطقه در خطلان در از اولین مناطق بودند که خدمت سربازی را به پایان رساندند. وزارت دفاع خاطر نشان کرد که در مناطق سغد و تابع جمهوری فعالیت‌های خدمت سربازی نیز به موقع انجام شد. فراخوان خدمت سربازی تیرماه در نیروهای مسلح تاجیکستان از اول اکتبر آغاز شد. مردان متولد بین سالهای 1998 تا سال 2007 به خدمت سربازی اعزام شدند. معاون وزارت امور خارجه عربستان امروز با حضور در وزارت خارجه با وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. معاون وزیر امور خارجه عربستان در ادامه مشورت های دیپلماتیک بین ایران و عربستان و با هدف رایزنی ها درباره رابطه دو جانبه و تحولات منطقه از جمله وضعیت فلسطین اشغالی لبنان و سوریه به تهران سفر کرد. مسابقات گرند اسلم ابوظبی 2025 در ابوظبی امارات متحده عربی در حال برگزار است. در روزهای دوم این مسابقه تاجیکستان با ترکیب ابوبکر شریفوف، محی‌الدین اسدالایف در وزن 73 کیلوگرم و سنت‌الله موسایف، بهروز خواجه‌زاده در وزن 81 کیلوگرم حضور داشتند. محی‌الدین اسدالایف مدال نقره و سنت‌الله موسایف مدال برنج کسب کردند. ابوبکر شریف مقام پنجم را کسب کرد و بهروز خواجه‌زاده مسابقات را بدون مدال به پایان رساند. تیم ملی وزنه‌برداری ایران قهرمان مسابقات بین المللی جام فجر. جام بین المللی فجر به میزبانی تهران با حضور ورزشکاران کشورهای سریلانکا، عراق، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و عربستان برگزار شد و به پایان رسید. تیم ملی وزنه‌برداران ایران با کسب 3 نشان طلا، 4 نقره و 1 برنج در سکوی نخست مسابقات بین المللی جام فجر ایستاد. تاجیکستان هم در این رقابت ها 3 مدال برنج کسب کرد. در دسته 60 کیلوگرم وزنه‌برداری بین المللی جام فجر زبیروف از تاجیکستان در مجموع سوم شد. در دسته 65 کیلوگرمی سنگاو از تاجیکستان در مجموع با 201 کیلوگرم سوم شد و در دسته 110 کیلوگرمی غفورو از تاجیکستان با 280 کیلوگرم در مجموع سوم شد. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقتی خبر رسیدیم شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه تقویم تاریخ را خواهید شنید.
با نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز یک شنبه 9 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 9 جمادی الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 30 نوامبر سال 2025 میلادی. ۷۴۸ سال پیش در روز 9 جمادی الثانی سال 699 هجری قمری ابن فرح اشبیلی، شاعر و محدث قرن هفتم هجری قمری درگذشت. او در اشبیلیه در اندلس قدیم و جنوب اسپانیای امروزی متولد شد و هنگام حمله ارتش اسپانیا به این شهر به اسارت سربازان اسپانیایی درآمد و پس از مدت از اسارت گریخت و به مصر رفت. ابن فرح در مصر از محضر درس علمای مشهور قاهره کسب فیض کرد و بعد از مدت عازم دمشق شد و در آنجا تحصیلات خود را ادامه داد. ابن فرح اشبیلی، سپس در دمشق با عنوان عالم آگاه در علم حدیث به تدریس پرداخت و شاگردان بسیاری از دانش او بهره مند شدند. از این محدث برجسته منظومه های معروف در شرح احادیث به جای مانده که از لحاظ اصول شعری نیز قابل توجه است. ۳۵۸ سال پیش در روز 3 نوامبر سال 1667 میلادی جاناتان سویفت، نویسنده معروف ایرلندی، در دوبلین پایتخت ایرلند متولد شد. او در زمان مبارزات استقلال طلبی ایرلند تلاش های بسیاری برای استقلال کشورش کرد. سویفت بعدها به نویسندگی روی آورد و اجزای نابسامان دوران زندگیش را در کتاب تمثیلی و جذاب با نام سفرنامه گولیور نوشت که این کتاب به صورت یکی از شاهکارهای ادبی جهان در آمده است. سویفت در سن 78 سالگی درگذشت. ۲۸ سال پیش در روز 3 نوامبر سال 1817 میلادی تئودور موسن، معلق و محقق معروف آلمانی، متولد شد. او پس از پایان تحصیلات به کار تحقیقاتی مشغول شد که مطالعه درباره کتیبه ها و آثار برجای مانده از تمدن های کهن بخش عمده از تحقیقات او را شامل می شد. معروف ترین اثر او تاریخ مفصل روم قدیم نام دارد که یکی از کامل ترین کتب تاریخی درباره روم است. این مورخ آلمانی جایزه ادبی نوبل را در سال 1902 میلادی به خود اختصاص داد و یک سال پس از آن در سن 86 سالگی درگذشت. ۱۹۰ سال پیش در روز 3 نوامبر سال 1835 میلادی مارک توین، نویسنده معروف آمریکایی، متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی او طبعاً با ماجراجویی های بسیار بود که بعدها همان ماجراها سوژه اصلی کتاب هایش شدند. مارک توین نویسنده شوخ‌طبع و بزلگو بود. وی داستان های فراوان برای کودکان و نوجوانان نوشت که از آن جمله می توان به ماجراهای تام سایر و شاهزاده و گدا اشاره کرد. مارک توین در اواخر عمر دچار فقر و تنگدستی شد و سرانجام پس از مرگ دو دخترش در سال 1910 میلادی در بستر بیماری درگذشت. ۱۲۵ سال پیش در روز 3 نوامبر سال 1900 میلادی اسکار ویلد، نویسنده و شاعر معروف ایرلندی، درگذشت. وی در سال 1854 در خانواده فرهنگدوست متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی به دانشگاه رفت. ویلد نگارش را از جوانی آغاز کرد و در طول مدت کوتاه عمرش کتاب‌های متعدد را با مضمون رمان، شعر و نمایشنامه نوشت. از جمله آثار وی میتوان به بلبل و گلی سرخ و ابوالهول اشاره کرد. و 37 سال پیش در روز 3 نوامبر سال 1988 میلادی استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد، از اساتید برجسته قرائت و ترتیل قرآن مجید در قاهره پایتخت مصر درگذشت. او فراگیری قرآن کریم را از دوران کودکی آغاز کرد و در سن 12 سالگی موفق به دریافت جایزه حفظ و قرائت قرآن گردید. استاد عبدالباسط مدت نیز به سفر به کشورهای مختلف پرداخت و افراد را با قرائت های زیبای کلام خدا به مسلمان شدن ترغیب کرد. او طی سالهای متمادی که به تلاوت قرآن کریم مشغول بود، رتبه های مهمی در مسابقات بین المللی قرآن مجید در کشورهای اسلامی کسب کرد. از استاد عبدالباسط قرائت های زیاد از آیات دلنشین قرآن بر جای مانده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 9 آذر ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 9 جماد الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 30 نوامبر سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. هم اکنون گلچین نواهنگ را خواهید شنید.
دل در آتش غم را خد آش چند زنان آن که باید مون سجان آید و دل گردد شاد و بیتار.
نواهنگ
به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می نماید و می خواند. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه محمد رضا لطفی. محمد رضا لطفی در 17 دی ماه سال 1325 هجری شمسی در خانواده فرهنگی متولد شد. مادر او مدیر و معلم مدرسه بود. مادرش در گرگان زاده شده بود و پدرش از اهالی خلخال بود که همه خانواده‌اش را به دلیل همه‌گیری بیماری وبا از دست داده بود. او پس از فوت خانواده‌اش نزد یکی از بستگانش در رودسر رفت. زمانی که پدر و مادر لطفی هر دو معلم بودند، رضا شاه فرمانی صادر کرد مبنی بر این که تمامی معلم‌های مجرد باید ظرف 3 ماه ازدواج کنند. همین موضوع سبب شد تا این دو با یکدیگر ازدواج کنند. پدر لطفی پس از 15 سال فعالیت در کار فرهنگی، معلمی را رها کرد و به زراعت و تجارت روی آورد. لطفی از کودکی شاهد عشق و علاقه خانواده خود به موسیقی بود. مادر او عاشق موسیقی بود و پدرش علاوه بر علاقه به موسیقی گاهی تار می نواخت. در خاطرات محمد رضا لطفی آمده است که پدرش صدای رسا و گرمی داشته است و در کنار نوازندگی تار بر خوانندگی نیز دستی بر آتش داشته است. لطفی صدای پدر خود را به رضا قلی میرزا زلی با زنگ بیشتر تشبیه کرده است. علاوه بر والدین لطفی که دوستدار و شیفته موسیقی بودند، برادرش نیز تار می نواخت. برادر لطفی نیز همچون او از طریق پدر به تار علاقه‌مند شده بود و هر دوی این فرزندان از طریق دوستان پدر با ساز آشنایی پیدا کرده بودند. لطفی تار نوازی های برادرش را عامل مهمی در ایجاد میل و علاقه خود به موسیقی و نوازندگی می داند. محمد رضا لطفی تحصیلات عمومی را در گرگان به اتمام رساند و در اوایل جوانی به تهران کوچ کرد. اگرچه پدر او مخالف نقل مکان او به تهران بود، به دلیل نبود امکانات مناسب برای یادگیری نوازندگی، لطفی چاره‌ای جز این نداشت. او در تهران در هنرستان موسیقی ثبت نام کرد.
Thank you.
همراهان گرامی، امیدوارم که روز خوبه را پشت سر کرده باشه. در این لحظه از شما دعوت میکنیم پرتوه از آفتاب را بشنوید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
فلسفه قانون چیست؟ اصلا چرا ما قانون لازم داریم؟ برای که ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیش بینی باشد، برنامه‌ریزی نمیشه کرد. برنامه‌ریزی مبتنی است بر این که شما بتوانید با آینده خاطر جمع باشید تا بتونید برنامه ریزی میان مدت یا بلند مدت بکنید. چجوری خاطر جمع میشید؟ با قانون. قانون قاعده وضع میکنه در همه مسائل، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره. قانون اینه. اگر قانون نباشه اصلا زندگی مختل خواهد شد. معروفه در دنیا که قانون بد بهتر از بیقانونی است، در حالی که قانون بد آفت بزرگی است، اما میگن از بیقانونی بهتره. پس مسئله قانون گذاری خیلی مهم. قانون گذاری به هم به آحاد مردم امکان میده برای زندگی خودشون برنامه‌ریزی کنن، هم به مجموعه ها و بنگاه های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و غیره این فرصت رو میده، هم به مسئولان کشورها، دولت ها این فرصت رو میده. قانون، این اهمیت قانون گذاری است. خب اگه قانون نباشه طبعا روزمرگی است، هرج و مرج است. معروفه که قانون گذاری ریل گذاری است. ما هم این رو مکرر گفتیم، آقای قالیباف هم الان در بیانشون بود، حرف درستی هم هست. منتها ریل گذاری یعنی مسیر رو برای نیروهای اجرایی کشور آماده کردن که از این مسیر برن. منتها در ریل گذاری خصوصیتی وجود داره با اون که اون کسی که روی ریل حرکت میکنه قدرت چپ و راست رفتن دیگه نداره، از اون ریل قطار از اون ریل حرکت میکنه، در حالی که مسئولان اجرایی ما، دولت ها در طول تاریخ مواردی از قوانین تخطی میکنن. پس بگیم جاده سازی، در واقع جاده سازی است، ولی به هر حال مسیر رو مشخص کردن. یک نسبتی دارد قانون گذاری با سیاست‌های کلی، چون یه چیزی هم در قانون اساسی به نام سیاست‌های کلی هست دیگه. این سوال گاهی مطرح میشه که خب سیاست‌های کلی چه کار است، قانون گذاری چه کار است؟ پاسخش اینه که عرض می‌کنم سیاست‌های کلی جهت رو معین می‌کنه، قانون گذاری راه‌ها و جاده‌هایی که به این جهت می‌شود حرکت کرد رو مشخص میکنم. فرقشی
دوستان شنونده، همکارانم هم تکراری هزاره ادبی فارسی را آماده پخش دارند. از شما عزیزان دعوت میکنیم بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران.
این برنامه آشنایی با کتاب تاج. با نام و یاد خدا. جاهز در ادبیات فارسی نامی آشناست. او با آنکه ادیب مشهوری در زبان عرب بود، به سبب توجه ویژه‌اش به ایران و ایرانی‌ها نام خود را در ادبیات فارسی هم ثبت کرده است. جاهز آثار فراوانی نوشت که به برخی از آنها در برنامه‌های پیشین پرداخته ایم. در برنامه‌های آینده نیز به آثار کمتر شناخته شده او خواهیم پرداخت. در این برنامه یکی از آثار مشهور او را که با عنوان تاج منتشر شده مرور خواهیم کرد. جاهز آنقدر که به زبان فارسی و مناسبات ایرانی ها علاقه داشت، به زبان مادری خود عربی علاقه نداشت. توجه جدی او به رسم و رسوم ایرانی ها و مناسبات پادشاهان ساسانی خصوصا بسیار مشهور شده است. او در اغلب آثارش به وضوح اعتراف کرده که عرب‌ها آیین کشورداری را از ایرانیان آموختند. یکی از آثار او که در آن به همین مسائل پرداخته تاج است. جاهز در کتاب تاج اندیشه های سیاسی خود را مطرح کرده. کتاب او را محققان نوعی سیاست نامه می دانند. البته برخی از محققان این اثر را منسوب به او می دانند و به طور قطعی اعلام نکرده اند که اثر به قلم اوست. از جمله این محققان شادروان مجتبی مینویی بود که می گفت کتاب تاج با عنوان اصلی آداب الملوک اثری از ثعلبی است و نه جاهز. اما بیشتر محققان معتقدند کتاب تاج اثر خود جاهز است. این تفاوت نظرها از آنجاست که آثار مختلفی از مؤلفان گوناگون با عنوان التاج نوشته شده که اغلبشان گمنام ماندند. اما آنچه باقی مانده و مشهور شده کتاب تاج اثر جاهز است. کتاب عطاج جاهز را می گشاییم تا ببینیم درباره چه مسائلی سخن گفته است. مطالب کتاب به 3 بخش تقسیم شده. در هر بخش به آیین‌ها و رسم و رسوم ایرانی‌ها در عصر ساسانیان پرداخته می‌شود. در لابلای مطالبی که در این بخش آمده، داستان‌ها، حکایت‌ها و روایت‌های گوناگونی نقل شده و همین هاست که خواندن اثر را لذت بخش و شیرین می‌کند. جاهز در مورد آداب و رسوم ایرانی‌ها در آن زمان، خصوصاً مسائل مربوط به پادشاهان و رفتارها و کردارشان چنان شیرین سخن گفته که در کمتر کتابی مانند آنها نوشته شده. جاهز از آنجا که به ایران و زبان فارسی علاقه داشت، با دقت در مناسبات ایرانی ها مسائلی را مطرح کرده که بتواند تأثیر پذیری عرب ها از ایرانی ها را نشان دهد. او صراحتاً به این تأثیر پذیری از ایرانی ها اشاره کرده و آن را حقیقتی انکار ناپذیر دانسته. میگوید تمام آنچه ما از قوانین مملکتداری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست و ملت پروری و لزوم حفظ منافع ملت آموخته ایم سراسر از ایرانیان فرا گرفته ایم. از جمله مسائلی که جاهز در کتاب تاج مطرح کرده و به طور ویژه و مفصل به آن پرداخته، چگونگی جشن‌های ایرانیان است، خصوصاً جشن نوروز و جشن مهرگان. در کتاب عطاج بسیار زیاد از حکمرانان معروفی همچون اردشیر بابکان، انوشیروان، بهرام و یزدگرد نام می‌برد. بهرام یکی از پادشاهان ساسانی بود که از نظر جاهز نسبت به دیگر شاهان کفایت لازم را در انجام امور کشوری نداشت. به نظر او بهرام آیینی را که اردشیر در مورد طبقه بندی مراتب نزدیکان دربار ابلاغ کرده بود زیر پا گذاشت، یعنی بین طبقات بالا و طبقات پایین جا به جایی انجام داد، کاری کرد که پست‌ترین آدم‌های آن روزگار به بالاترین مقام‌ها رسیدند و بزرگان و اندیشمندان بزرگ در جایگاه‌های پایین قرار گرفتند. این روند ادامه داشت تا آنکه بالاخره سقوط کرد. به جای او انوشیروان بر تخت نشست و راه قبلی را ادامه داد. جالب در کتاب عطاج جاهز حقیقت‌ها و واقعیت‌های کمتر گفته شده است که به صراحت نقل شده‌اند. جاهز یزدگرد را گناهکار می‌داند